أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تقدم در نماز بر قبر معصوم علیه السلام بود که نقل کردیم از برخی از بزرگان مثل شیخ بهائی و مرحوم مجلسی و صاحب حدائق که فرمودند حرام هست انسان جلوتر از قبر معصوم نماز بخونه. استدلال شده بر این مطلب به برخی از روایات. اولین روایت روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه از همیری، که در این روایت همیری تعبیر شده که اما الصلاة فإنها خلفه و يجعل القبر أمامه ولا يجوز أن يصلي بين يديه. راجع به سند این روایت اشکالهایی مطرح شد که جواب دادیم. آخرین اشکال که آی سیستانی مطرح کردند این بود که این روایت معرض عنها هست، قدما از این روایت اعراض کردند. در کتاب مستمسک مرحوم آی حکیم این اشکال رو مطرح کرده و جواب داده، فرموده که اعراض از یک روایت در صورتی موهن روایت که ما بدانیم از سند روایت اصحاب اعراض کردند، این منشأ میشه ظن نوعی به عدم صدور روایت پیدا بکنیم و حجیت خبر ثقه با فرض ظن نوعی به خطا او اعتبار نداره. اما اینجا ممکنه که اعراض از سند نباشه، اعراض از دلالت باشه و اصحاب این روایت رو حمله بر کراهت کرده باشند. حجیت ظهور چون مشروط نیست به عدم ظن نوعی به خلاف، اعراض مشهور از ظهور و دلالت هرچند موجب ظن نوعی به عدم اراده ظهور بشه، اما لطمه ای به حجیت ظهور نمیزنه. آقای سیستانی در جواب فرمودن که ما به کلمات قدما از جمله کلام شیخ مفید در مقنعه که رجوع می کنیم، می بینیم اصلا بحث نماز جلوتر از قبر معصوم مطرح نشده، با این که مثلا شیخ مفید در صفحه 151 مقنعه راجع به نماز در مقابر ائمه بحث کرده، فرموده لا تجوز الصلاة الى شيء من القبور حتی يكون بين الانسان و بينه حائل وقد قيل انه لا باس بالصلاه الى قبله فيها قبر امام والاصل ما ذكرناه. و یسل زائر مما یلی رأس الامام فهو افضل من ان یسلی الى القبر من غیر حائل بینه و بینه الا حال. اما ایشان راجع به تقدم بر قبر امام در هنگام نماز سخنی نگفته، پس اعراض از سند این روایت نه از دلالت آن. به نظر ما این اشکال هم قابل جوابه، برای اینکه اولا ما از نظر مبنایی خبر ثقه رو حجت میدونیم ولو با ظن نوعی به خلاف آن، چون صحیحه همیری اطلاقش اقتضا میکنه که خبر ثقه حجت باشه. فرمود الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یعدی و ما قال لك انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقة المأمون. بله، کسانی مثل آی سیستانی که خبر ثقه را مشروط میدونن حجیتش رو به این که وثوق به صدور پیدا کنیم، یا کسانی مثل مرحوم آی صدر میگن لااقل ظن نوعی به خلافش نباید پیدا کنیم، خب اعراض مشهور رو از سند موهن میدونن. اما ما حجیت خبر ثقه را مطلق میدونیم، فقط وثوق نوعی به خلافش نباید پیدا کنیم. و از طرف دیگر این که آی سیستانی فرمود قدما اعراض کردن از این روایت از جهت صغروی، این هم ثابت نیست، چون مسئله عام البلوا که معلوم نیست بوده این مسئله که بخوان با عدم تعرض به آن بفهمانند به مردم که از متن این حدیث و از سند این حدیث اعراض کردن. عدم ذکره، یک وقت فتوای به جواز صلات جلوتر از قبر معصوم میدادن، این میشد اعراض. اما اینکه متعرض این مسئله نشدن، عام البلوا هم که معلوم نیست این مسئله بوده، چون شاید مردم عادتاً جلوتر از قبر معصوم نماز نمی‌خوندن، یا اینکه فقهایی که این روایت رو دیده بودن ازش کراهت فهمیده بودن و لذا دیدن مسئله‌ای نیست که حتماً باید به دیگران هم مطرح کنند و متنبه کنند دیگران را، ولذا این اعراض ثابت نمیشه. ولذا سند این روایت به نظر ما تمام هست. اما دلالت روایت، دلالت روایت سه احتمال درش هست. یکی این که تعبیری که در روایت اومده که ویجعله الامام، اینو با کسر همزه بخونیم، بگیم این روایت مفادش اینه که و اما الصلاة فانها خلفه یجعله الامام، و مقصود این باشه که فرض کند قبر امام را خود امام، یعنی یفرزه انه هو الامام المعصوم. فرض کنه قبر امام خود امامه، چطور جلوتر از امام انسان واقع نمیشه و نماز نمیخونه جلوتر از امام؟ جلوتر از قبر امام هم نماز نخونه. احتمال دوم اینه که بگیم باز یجعله الامام به کسر همزه است، ولیکن مراد اینه که یجعله و یفرزه امام الجماعه. فرض کنه که قبر امام مثل امام جماعته، چجور اگر جلوتر از امام جماعت به ایستی و نماز جماعت اقتدا کنی جماعتت باطله، اینجا هم نمازت باطل میشه اگر جلوتر از قبر امام به ایستی. احتمال سوم اینه که یجعله الامام با فتح همزه بخونیم، یعنی فانها خلفه، نماز خلف قبر بخونیم، پشت قبر بخونیم، و یجعله الامام و قبر شریف معصوم رو جلوی خودمون قرار بدیم. این سه احتمال. اما طبق احتمال اول که و یجعله امام یعنی و یفرض انه الامام المعصوم، اشکال اینه که این عرفیت نداره که بیان تعبیر کنن شما نماز بخونید پشت قبر معصوم، چون فرض کنید که قبر معصوم همون امام هست. آخه این عرفیت نداره که بیان تنزیل کنن قبر معصوم رو منزله خود معصوم. صرف این که ما فرض کنیم قبر معصوم خود معصومه که ثمره ای برش مترتب نیست. اگر تقدم بر قبر معصوم در نماز جائز نیست، این دیگه احتیاج نداره که ما فرض کنیم که قبر معصوم همون معصوم است و یجعله الامام. یه وقت خود روایت میگفت فهوه کل امام نفسه، اشکالی نداشت. اما این که بگن یجعله الامام، شما فرض کنید این قبر همون امام معصوم است، این رکاکت داره. علاوه بر این که مگر جلوتر از امام معصوم نماز خوندن در زمان حیات امام مستلزم بطلان صلات بوده؟ تا جلوتر از قبر امام نماز خوندن مستلزم بطلان صلات باشه؟ بله، اگر حد که امام تلقی بشه بحث دیگریست، اما غالبا حد تلقی نمیشه. پس این احتمال اول عرفی نیست. احتمال دوم این بود که بگیم و یجعله الامام یعنی قبر شریف معصوم رو به منزله امام جماعت قرار میده، همونطوری که تقدم بر امام جماعت موجب بطلان جماعته، بلکه اگر عمدی باشه موجب بطلان نمازم هست، تا تقدم بر قبر معصوم هم موجب بطلان نماز. خب تعلیل درست میشه که لأن الامام لا یتقدم، یعنی لأن امام الجماعت لا یتقدم، ولی بازم عرفیت نداره که ما فرض کنیم این قبر امام جماعته. آخه این چه فرضیه که ما فرض کنیم؟ حکم شرعی اگر اینه که تقدم بر قبر معصوم در نماز جائز نیست، خب این حکم شرعی رو بیان میکنن. این که من فرض کنم که این قبر همون امام جماعت من است، این عرفیت نداره، رکاکت داره. میمونه احتمال سوم. احتمال سوم این بود که بگیم و یجعله الامام، فانها خلفه، نماز خلف قبر شریفه و باید مصلی قبر شریف رو جلوی خودش قرار بده. این عبارت عبارت متینی هست و خالی از رکاکت، عبارت سلیسی هست، ولیکن تناسب نداره این تعلیل با حکم الزامی که فرمود فإن الإمام لا يتقدم. بفرماید که نماز رو خلف قبر شریف بخونید و یجعله الامام، قبر شریف رو جلوی خودتون قرار بدید نه پشت سر خودتون. چرا؟ در تعلیل بفرماید که لأن الامام لا یتقدم، چون بر امام نباید تقدم جست. خب چرا بر امام نباید تقدم جست؟ مگر حرام است کسی جلوتر از امام بایستد در زمان حیاتش؟ یک وقت می‌فرمود لأن قبر الامام لا یتقدم، خب بیان کبرایی بود، اما نفرمون لأن قبر الامام لا یتقدم، فرمون لأن الامام لا یتقدم، چون بر امام نباید تقدم جست. خب این تناسب نداره با حکم الزامی، چون بر خود امام معصوم کسی جلو بزنه، جلوتر از امام معصوم بایسته ولو در نماز. اگر مستلزم حد که امام معصوم نباشه که قطعا این حرام نیست و موجب بطلان نماز نیست. این تعلیل تناسب با حکم الزامی نداره و لذا میشه یک حکم تعدبی و ما طبق این روایت قائل میشیم به این که جلوتر از قبر امام معصوم نماز خوندن مکروهه، حالا یا به معنای این که قلت ثواب داره، یا اصلا به این معنای که خود این تقدم حضاضت داره، مبغوضیت غیر شدیده داره و این موجب بطلان نماز نمیشه. پس استدلال به این روایت بر حرمت تقدم بر قبر معصوم در نماز تمام نیست. اما روایت دوم، روایت دوم روایت احتجاج، جلد دو صفحه 490. در روایت احتجاج همین روایت همیری رو نقل میکنه، اما تعبیر اینه و اما الصلات فانها خلفه و یجعل القبر امامه ولا یجوز ان یصلی بین یدی ولا ان یمینه ولا ان یساره لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى. امتیاز این روایت احتجاج اینه که نهی از نماز مساوی با قبر امام علیه السلام رو هم نهی میکنه. دلالت این روایت تمامه ولیکن سندش ضعیفه، چون هم مرسل هست و اعتبار ندارد و هم این که قطعاً این روایت با روایت تهذیب یکیه، احتمال تعدد روایت درش نیست و متنش با روایت تهذیب مختلف هست. اونجا داره که و یسلی عن یمینه و یساره، ولی اینجا داره که ولا عن یمینه ولا عن یساره، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى. روایت سوم روایت هشام ابن سالم هست که در کامل الزیارات نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال اتاه رجل فقال له یا ابن رسول الله هل یزار والدت؟ قال نعم و یصلا عنده و قال یصلا خلفه ولا یتقدم علی. این روایت هم نه کرده از نماز جلوتر از قبر امام معصوم. دلالت روایت تمامه، عمده اشکال در سندش هست، چون در سندش عبدالله ابن عبدالرحمن اسم قرار گرفته و نجاشی او را تضعیف کرده. حتی اگر ما بگیم که رجال کامل الزیارات ثقه هستند که نظر سابق مرحومای خویی بود و بعداً عدول کرد از آن و فرمود فقط مشایخ بلا واسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات ثقه هستند و عبدالله ابن عبدالرحمن اسم از مشایخ معل واسطه او هست، بر فرض ما نظریه توثیق عام رجال کامل الزیارات رو قبول کنیم، اینجا این توثیق عام تعارض میکنه با اون تضعیف نجاشی، تعارض و تساقط میکنن، روایت سندش از اعتبار میفته و وثاقت عبدالله ابن عبدالرحمن اسم ثابت نمیشه و لذا نماز جلوتر از قبر معصوم جائز است. علا کراهیت، بله اگر عنوان حتک منطبق بشه، ولو به خاطر اینکه عرف بشه در بین متشرعه که نماز جلوتر از قبر معصوم نخونن، اگر کسی بخونه عرف انتزاع حدک بکنه، اون وقت به عنوان حدک امام معصوم حرام میشه، ولی ظاهرن تا کنون عنوان حدک صادق نبوده و در ارتکاز متشرع حدک تلقی نمیشه. حالا اگر حدک تلقی شد، آیا این نماز محکوم به بطلان یا نه؟ باید ببینیم اولا ترکیب عنوان حدک با نماز ترکیب اتحادی است، یعنی عرفاً این نماز مصداق حدکه یا بودن در این مکان، و بعد ببینیم اگر ترکیب اتحادی بود این مستلزم بطلان نماز هست یا نیست. آقای سیستانی فرمودن که اولا من میکنیم از اتحاد حدک با صلات، حدک صادق است بر کون در این مکان، اما این اتحاد با افعال صلاتیه نداره. شبیه این که ایشان فرمود اگر روی یک فرشی نماز بخونید که اسماء مقدسه روی او هست، کون در اون مکان حدکه و این اتحاد با افعال صلاتیه نداره. بعد فرمودن بر فرض اتحادم داشته باشه حد با افعال صلاتیه، ما معتقدیم که اجتماع امر و نهی جائزه و عمدن هم اگر کسی واجب رو در یک فرد حرامی انجام بده، مثلا نماز رو در مکان مغصوب بخونه، نمازش صحیحه. در اون بحث نماز در مکان مغصوب به خاطر اجماع فتوا ندادیم به صحت صلات در مکان مغصوب، اما اینجا که اجماعی نیست ولذا نماز صحیح خواهد بود. این فرمایش ایشون ناتمامه. اما این که بگیم حدک بر کون فی هذا المکان صادقه، قطعا اینطور نیست. بودن جلوتر از قبر معصوم که حدک نیست. اگر عرف بشود نماز خوندن جلوتر از قبر حدک تلقی می شود، نه صرف بودن در اون مکان. اطراف قبر شریف جلوتر از قبر افراد می ایستن. مگر پشت به قبر بکند که بدون اینکه نماز هم بخواند برخی تلقی حدک بکنند، اما صرف اینکه جلوتر از قبر با فاصله ایستاده است، این که حدک نیست. فوقش عرف بگوید نماز در این مکان حدک است. اگر عرف این را بگوید نماز می شود مصداق حدک. وقتی نماز مصداق حدک بود، ما عرض کردیم ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، اما در ارتکاز عقلا و متشرع فعل مبغوض و مبعد از مولا صلاحیت عبادیت و مقربیت نداره. این فرمایش ایشون شبیه این فتوایی است که دادن که در مسجد اگر کسی بره ببینه امام جماعتی نماز میخونه، بره نماز فرادا بخونه و عرف انتظار کنه از این نماز که این حدک داره میکنه امام جماعت رو، و این امام جماعت مستحق حدک نیست. فعلش حرامه اما نمازش صحیحه، که ما اونجا هم اشکال میکنیم، میگیم حدک منطبق است بر نماز او. وقتی حد منطبق بود بر نماز او، این عمل مبغوض است و مبغوض صلاحیت عبادیت و مقربیت نداره. این در رابطه با نماز جلوتر از قبر معصوم. اما نماز مساوی قبر معصوم، بعض متأخرین گفتن جائز نیست، استنادشون هم به همین روایت احتجاجه که لا یجوز ان یصلی بین یدی ولا ان یمینه ولا ان یساره. خب این سندش ضعیف بود، علاوه این که معارض بود با روایت تحذیب که تصریح میکرد که فان الامام لا یتقدم و یصلی ان یمینه و شماله. مرحوم آقای خویی فرمودن روایات کثیره‌ای که میگه صلات عند رأس الحسین بسیار فضیلت داره، یا صلات عند قبر امیر المؤمنین علیه السلام زیاد ثواب داره، این نشون میده که نماز مساویه با قبر شریف اشکال نداره، کراهت هم نداره. ولی این تمام نیست، چون صلات عند رأس الحسین ولو با تأخر از قبر شریف صدق میکنه. یا صلات عند قبر ابوالحسن امیر المؤمنین علیه السلام با تأخر از قبر شریف صدق میکنه. بعد در ادامه صاحب عروه که احتیاط واجب کرده بود که جلوتر از قبر امام علیه السلام نماز خونده نشه، فرمودن با حائل اشکال نداره. خب این حرف درستی، از این روایات هم انصرافش به فرض عدم حائله که ولا فإنها خلفه ويجعله الامام فإن الامام لا يتقدم. این انصراف داره به فرضی که حائل نباشد، و البته همون طوری که صاحب عروه فرموده، شبابی که حرم شریف و یا صندوق قبر شریف، اینها در ستر حائل کافی نیست. ولی دیواری اگر باشد، دری باشد، در را ببندند، پشت در، پشت دیوار نماز بخونه، این مشکل نداره. چون فإن الإمام لا يتقدم، انصراف داره از این فرض که کسی در یک اتاق دیگری است، خب جلوتر از امام ایستاده نماز میخونه، از این انصراف داره. و لذا این مسئله خالی از اشکال هست، کلام واقع میشه در شرط بعدی که صاحب عروه فرموده است که شرط بعدی اینه که الصامن ان لا یکون نجسا نجاست متعدیه الى الثوب او البدن. شرط هشتم مکان مصلی اینه که به نحوی نجس نباشد که سرایت کنه به ثوب یا بدن مصلی. و اما اذا لم تكن متعدیتا فلا مانع الا مکان الجبهه فانه یجب طهارته و ان لم تكن نجاسته متعدیتا. خب این شرط مکان مصلی نیست، در حقیقت شرط طهارت ثوب یا بدن هست، که اگر در یک مکان نجسی که خیس هست بایستید، بدنتون نجس میشه، ثوبتون نجس میشه، از این جهت نمازتون اشکال پیدا میکنه. حالا اگر ثوبی بود که لاتت مسلات و فیه بود، مثل جوراب نجس بشود چه میشود؟ یا خون کمتر از درهم است، به لباس بخورد نجس بشود، کمتر از درهم است، این خون مشکلی ایجاد نمی کند. ولذا این شرط در حقیقت شرط مکان مصلی نیست. شرط نهم این هست که محل سجده بالاتر یا پایین‌تر از موضع قدم به بیشتر از 4 انگشت چسبیده به هم نباشه، که این رو در بحث مکان سجود ان شاء الله مطرح میکنیم. کلام واقع میشه در شرط دهم که شرط مهمی است، که صاحب عروه فرموده است ان لا یصلی الرجل والمرأه فی مکان واحد به حیث و تکون المرأه مقدمتن علی الرجل او مساویتن له. نباید زن و مرد در مکان واحد نماز بخونن به جوری که زن جلوتر از مرد یا مساوی مرد باشه، مگر این که بین اینها حائلی باشه یا فاصله به اندازه 10 ذراع که حدوداً 4.5 متر هست. انشاءالله در جلسه آینده راجع به این مسئله بحث می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.